اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم حضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. احسان آفتاب به مقدار روزن است. آفتاب کم نداره و از آفتاب هم کم نمیشه. پس اگر به درون کلبه کم میتابه، به روزن اون کلبه بر میگرده. هرچه اون روزن باز و بازتر باشه، خب تابش آفتاب هم درون اون کلبه بیشتر و بیشتر خواهد. خداوند وصف آفتاب رو داره. مثلا خودش میگه، من آفتابم، الله و نور، چشمه نور آفتابه. اگر در کلبه جان و وجود ما کم میتابه و ما از برخورداری های کمتری برخوردار هستیم، به او بر نمیگرده. که دریغی نداره، او که مضایقه‌ای نداره، از او که چیزی کم نمیشه. مگه در دعا نمیخونیم یا من لا تنقص خزائنه، ای کسی که خزائن او کم نمیشه. پس اگر کمی هست، اگر کسری هست، به خود ما بر ما راه رو بستیم با گناهان خودمون، راه رو باز کنیم و هرچه هم بازتر البته برخوردارتر. شما آب زلال چشمه دماوند رو بریز پای یک بوته خار. چه دادی؟ آب زلال. چی برداشتی؟ یک مشت تیغ و خار. اون چه دادی خیلی بیشتر بود و بیشتر می‌ارزید تا اون چه که برداشتی و برداشت کرد. غیر از اینه؟ حالا همین آب زلال چشمه دماوند و بریز پای یک بوته گل سرخ، گل یاس، گل نرگس. چی دادی؟ آب. چی برداشتی؟ گل. گل سرخ، گل یاس، گل نرگس. دنیا دنیا زیبایی، لطافت، عطر و رائحه دلنگیز و دلاویز. اون چه دادی خیلی کمتر است از اون چه که برداشتی. حالا مولانا میگه، چقدرم خوش میگه، چون بر فکری که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. پس بدان مشغول شو کان بهتر است، تا از تو چیزی برد کان کهتر است. میگه ببین، تو فکر و ذکرت مشغول و معطوف هرچه باشه، شک نکن اون چیز داره نهانی از تو میبره. چی میبره؟ گوهر عمر که به قول حافظ بی بدل است. حالا ببین چی داری میدی و چی داری برداشت میکنی. نکنه داری آب چشمه دماوند رو میریزی پای بوته خار. یعنی بهتر رو میدی، کهتر رو بر میداری. حالا که قصه این هست، عزیز من، جان من، بیا آب رو بریز پای بوته گل سرخ. حالا ما هر صبح، خدا توفیقی داده، 30 دقیقه، حالا کمی کمتر کمی بیشتر، فرصت های طلایی عمر خودمون رو داریم میدیم. چی برداشت میکنیم؟ کلام و کتاب امیرالمومنین رو که مجموعه ایست از معارف. تردید نکن، تردید نکن، ما داریم آب چشمه دماوند رو میریزیم پای بوته گل سرخ. جدی جدی، زندگی ما در آتیه نزدیک بسیار راهی خوش و دلانگیز و دلاویزی پیدا خواهد کرد و دامن دامن گوهر معرفت رو نصیب خواهیم بود. همون گوهری که تنها چیزیست که میتونیم به قول حافظ از این عالم به اون عالم با خودمون ببریم. گفت گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. زر و سیم هات مال دیگرانه، با خودت نمیتونی ببری. ولی چرا گوهر معرفت رو همه با خودت خواهی بود و عجب در بازار قیامت خریدار داره. و نهج البلاغه هم دریایی است از این گوهرها و معارف که ما رو آشنا میکنه، عرض کردم، با حقایق این عالم و عظیمترین حقیقت این عالم کتاب خداست، که از نوبت گذشته در باب اون توصیفات لطیفی داشت و توصیفات دیگری هم داره که در این نوبت دنبال میکنیم. و قبره او، قبر جمع عبره، عبره به معنای عبور دادن، همون که ما به فارسی میگیم عبرت بگیر. ببینید بعضی اتفاقات، بعضی حوادث هستن که اینها مایه عبرت آدمی میشن، یعنی آدمی رو عبور میدن، آدمی رو به حرکت در میآورن، نمیگذارن آدمی در همین نقطه‌ای که قرار داره ساکن و ثابت باشه. یک سیری، یک سلوکی، یک تحولی در آدمی ایجاد میکنند که از اونها به عبرت تعبیر میکنیم. در حقیقت عبرت یعنی مایه عبرت، چیزی که دستمایه عبور دادن آدمی میشه. و قرآن کریم پر هست از این عبرت ها، یعنی چیزهایی که مایه عبور و حرکت آدمی میشه، درس آموزن دیگه. تمامی قصه های قرآن کریم آینه های عبرت هست. و واقعا اگر انسان تلاوت کنه و تأمل کنه و از کنار اونها سطحی و سرسری عبور نکنه، جدی جدی از اون نقطه‌ای که هست پیشتر خواهد رفت. حالا نمونه عرض کنم. در یک آیه ای داره خطاب مادر موسی که اذا خفت علیه فالقیه فی الیم، وقتی که از جان این طفل شیرخواره خودت ترسیدی، یعنی ترسیدی فرعونی ها بیاند و اون رو از بین ببرند، تا این ترس به دل و جانت افتاد، فالقیه فی الیم، بیاندازش توی دریای نیل، کارت نباشه. کمی کارم کرد، انداخت. در یه آیه دیگری داره در باب فرعون و قشون فرعون، میگه فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم، ما فرعون و قشونش گرفتیم و پرتابشون کردیم توی دریا، دریای. این دوتا اگر، این دو آیه اگر فقط صرفاً قرائت بشن، خونده بشن، نه، مایه عبرت نیستن، کسی رو عبور نمیدن. قبل از خواندنش و بعد از خواندنش شما در یک نقطه ای. اما اگر نه، کنار این آیات و زیر سایه این آیات دمی نشستی و تأمل کردی، مایه عبرت هم، درس آموز هم، اصلا دنیا دنیا امید به سمت شما سرازیر خواهد شد. چرا؟ چون میگه این آیات نمیخوان قصه بگن. قرآن کتاب قصه نیست، کتاب هدایته. یه هدایتی برا من داره. هدایتش چیه؟ میخواد بگه ببین، تو هر قدر هم که ضعیف و زبون باشی، از یک طفل شیرخواره‌ای مثل موسی که ضعیف‌تر نیستی، عاجزتر نیستی، ناتوان‌تر نیستی، اگر به چشم خدا بیای نجات پیدا می‌کنی. و از اون طرف هر قدر دارا، هر قدر دولتمند، هر قدر مقتدر باشی، برا خودت خدم و حشمی داشته باشی، اگر از چشم خدا بیفتی کار تمامه، خودت و قشونت نابود خواهی شد. تو هم که از فرعون نیرومندتر نیست. ببین همین میشه مایه عبرت آدمی، که آدمی از این نقطه‌ای که هست به نقطه دیگری حرکت کنه. نقطه دیگه چیه؟ این که من تلاش کنم، کوشش کنم، تقلا کنم به چشم خدا بیام. اگر به چشم خدا آمدم، درست ضعیفم، ولی به قول سعدی اگر من ضعیفم پناهم قوی است، من در دل حوادث در نمیمانم، نجات پیدا میکنم. ببین عبرته دیگه، این مایه عبرته. خب پیامبر آمد چیکار کرد؟ این عبرت های قرآن کریم رو بیان کرد، تبیین کرد، باز کرد برای مردم. فقط این آیه رو نخوند و رد بشه، نه، آمد این آیات رو خوب باز کرد، شکفته کرد با احادیث، با روایات، با کلماتی که از خود به جای گذاشت. همینطور و امثاله، امثال جمع مثال، قرآن پر است از امثال، پر است از مثال های خیلی خیلی روشن، خیلی روشن. ببینید میخواد حق و باطل رو خوب روشن کنه، خوب آفتابی کنه، ملموس و محسوس کنه. مثال آب و کف رو میزنه، خیلی شاهکاره. ببینید باران که میباره، آب روی زمین جاری میشه، همزمان یک حباب ها و کف هایی هم ایجاد میشه. اولا اگر کفی هست به خاطر آبه، اگه آب نبود کف یعنی چه؟ وانگهی اونی که میمانه آبه، اونی که نمیمانه کفه. کف ها از کف میرن، اثری از اونها نخواهد. آبها هستند که میمانند و منشه آثار میشن. اگر توی باغ سیب داری، گلابی داری، گیلاس داری، آلبالو داری، این آثار همون آبه. ولی کو آثار کف؟ هیچ. میگه ببین حق مثل آبه، باطل مثل کفه. اول اگه باطلی هست به خاطر اینکه حقی هست، بعد هم بدون بفهم اونی که میمانه حق ها، اونی که نمیمانه باطل ها، و اونی که منشه آثار و تأثیرات میشه حق ها، و اونی که هیچ اثر و تأثیری در این عالم از خودش به جای نمیگذاره باطله. یا در جای دیگری مثال دیگری داره، میگه ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیب. چقدر زیبا. ببین شما یه دونه بذر گل میکاری، خب یه عالم گل برداشت میکنی، سبد سبد، اونم هر ساله، سالها. یه دانه گردو میکاری 300 سال گردو برداشت میکنی. قرآن میگه حرف خوب مثل همون دانه گردوه، مثل اون بذر گله. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه، کلمه پاکیزه یعنی حرف خوب، که شجرت طیبه، مثل یک درخت خوبه، درخت پاک، یعنی درختی که پاک هست از بی ثمری، یعنی سراسر پر از ثمرات. واقعا اینجوری آقای وقتا یه کسی با یه حرف خوب یه عمر راه میفته. یه حرف خوب، درست مثل یه ماشینی که کنار خیابون خفه کرده باشه، ها؟ شما یه هلش میدی، هلش که دادی روشن میشه، یه بوق میزنه تخت گاز میره، میره. ساعت ها بعضی حرف ها نقش همون هل دادن ها رو داره. قرآن پر است از این مثال ها. یا یک مثال دیگری داره، خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. مثال میزنه آدم هایی که اهل صدق و صفا نیستن، درود و رنگن. میگه اینا میدونیم مثل کی میمونن. که مثل الذی استوقد نارا، اینا مثل کسی هستن که یک آتشی رو برافروخته میکنن در یک شب تاریک و ظلمانی. چرا؟ میخوان ببینن کجا هستن و اطرافشون پیرامونشون چی هست چی نیست، با چه زحمتی میرن یه مشت هیزم خرده چوب جمع میکنند و بالاخره یک آتیشی به پا میکنن. همین که این آتیش برافروخته میشه، قامت میکشه و میخوان از پرتو اون اطراف رو رصد کنن، متاسفانه یه تند بادی میاد و این آتیش رو خاموش میکنه. و اینها نه در ظلمت، در ظلمات فرو میرن. باز قبلن چون نوری نبود چشم اینها بالاخره کمکی سو داشت، میدید. الان دیگه تاریکی بعد از روشناییه، چشمانشون خیلی تارتر میشه، خیلی تاریکتر میشه. یعنی همون خورد نصیبی هم که پیشتر داشتن ندار. میگه مثل آدم های بی صدق و صفا همینه، اینقدر جون میکنن، اینقدر زحمت میکشن، یه منافعی یه مطامعی برا خودشون دست و پا میکنند، ولی تا میان بنشینن کنار این منافع و مطامع و بهره و نصیبی ببرن، خداوند یک اتفاقی رقم میزنه که همه رو یک جا یک باره یک شبه از کف میده. گاهی وقتا تو این صحرا بعضیا مثلا یک زغالی جمع میکنن، آتیشی و زیر اونها یه خورده سیب زمینی میگذارن تا پخته بشه. خوب که آماده میشه یه آدم شیطونی میاد شوت میکنه زیر همه این سیب زمینی ها و آتیش ها، هوا میکنه و کیف میکنه و اینا رو هم در حسرت فرو میبره. خدا میگه من با آدم های بی صدق و صفا اینجوری رفتار میکنم، من شوت میکنم زیر اون منافع و مطامعی که با مکر و حیله و طرح و ترفند به چنگ آورده باشه. واقعا هم بارها خودمون دیدیم، به خصوص تو سیستم های اداری خیلی مشهوده، خیلی ملموسه. مثلا طرف میاد با پول بیت المال دفتر و دسته که خودشو خیلی بزک میکنه، میزای اون چنانی، صندلی های اون چنانی، دکور های اون چنانی، کامپیوتر اون چنانی. خوب که همه اینا رو میکنه، میاد تکیه بده و یه نفس راحت بکشه، رئیس اون سازمان، رئیس اون اداره عوض میشه، همه این معاونا مدیرا یکی پس از دیگری عوض میشن، از جمله این آدم. بعدی میاد مینشینه سر جای این آدم، عیش و کیفش مال بعدیه، وزر و وپالش مال اون بیچاره است. شوت میکنه خدا. میگه ببین اگر صدق و صفا تو زندگیت نباشه، بخوای با دروغ درنگی یک منافعی برای خودت دست و پا کنی، یک چنین فرجام و سرانجامی داره. خود دانی. خوب چقدر زیبا ملموس میکنه. از این مثال ها قرآن خیلی فراوان داره. امثاله، پیامبر این امثال و این مثال ها رو برای مردم باز و شکفته میکرد. باز یکی دوتا مثال دیگه بزنم، خیلی لطیفه. میگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. چقدر زیبا. میگه خدا وقتی بخواد یک مؤمن نمونه مثال بزنه، میدونی به کی مثال میزنه؟ به مریم مثال نمیزنه، نه، به زن فرعون مثال میزنه. چرا؟ چون زن فرعون در یک محیط و در یک شرایطی زندگی میکرد 100% منفی و آلوده و آغشته، ولی او 100% مثبت. میگه مؤمن نمونه آسیه زن فرعون که کاملا برخلاف جهت شرایط حرکت کرد. این مؤمن نمونه است. بعد خود این مثال مایه عبرته، انسان رو عبور میده. میگه آیا انسان بفهم تو فائق بر شرایطی، من تو رو اینجوری طراحی کردم، تو رو به گونه ای طراحی کردم که میتونی دقیقا برخلاف شرایط موجود حرکت کنی. فردا نیای پیش من بگی آره اگه من آلوده شدم، آغشته شدم، به محیطم برمیگشت، به شرایطم برمیگشت، به خانوادم برمیگشت، به دوستان و رفقا برمیگشت. منم اگه دوستای خوبی داشتم خوب میشدم، منم اگه پدر مادر خوبی داشتم خوب میشدم. من نمیپذیرم. من میگم خب آسیه زن فرعون شرایطش خیلی بد است، من تو رو جوری طراحی کرده بودم که تو میتوانستی برخلاف شرایط حرکت کنی. تو مثل درخت بودی ولی مثل درخت رفتار نکردی. درخت اگه توی زمین صاف و هموار باشه صاف بالا میره، تو شیب کوه هم باشه صاف بالا میره، محال با شیب همراهی کنه کج و افقی پیش بره. ابدا یه خورده افقی ممکنه بره ولی بعد صاف به سمت بالا میره. من تو رو اینجوری آفریده بودم. تو مثل شعله شمع میتونستی باشی. شعله شمع رو شما نگاه بکنید، شمع رو شما عمودی بگیری، شعلهش عمودیه. همین شمع افقی کن، شعلهش افقی نمیشه، شعلهش عمودی میشه. من تو رو اینجوری ساخته بودم. امثاله، مثال های زیبایی داره قرآن. یه مثال دیگه شم میگم. بهبه، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون و رجلا سلما لرجل هل يستويان. میگه یه غلام در نظر بگیر که این یه غلامه چند تا خواجه داشته باشه، چند تا ارباب داشته باشه، که این خواجه ها و ارباب ها هم هر کدام با هم درگیر باشن. این به این غلامه میگه برو، اون میگه نه نمیخوا بری بشی. این میگه بیا، اون میگه برو. این میگه این کار بکن، اون میگه نه این کار حق نداری بکن. این یه غلام. یه غلام هم باشه که یه ارباب داشته باشه، در بس در اختیار او باشه. شما بگو این دوتا غلام با هم از جهت آسودگی و آسودگی خیال و آسایش برابرن. بیچاره میشه اون غلامی که ارباب های اون چنانی داشته باشه و خوشبخت و سعادتمند و آسوده خواهد بود اون غلامی که یه ارباب داشته باشه، اونم ارباب کریم، ارباب حکیم، ارباب علیم. خب یه مثاله، میگه آی آدمی وصف تو، مثال تو، مثال او غلامه است. تلاش کن، سعی کن، یه ارباب برای خودت دست و پا کن، اونم یه ارباب کریم که خدا باشه. والا با خدا باشی خیلی راحت تری تا اینکه با خدا نباشی، چون اگه با خدا نبودی غلامی هستی که اربابهای گونگونی با سلایق و عقاید گونگونی داشته باشه. بیچاره خواهی شد، بیچاره خواهی شد. یعنی فکر نکنی بندگی خدا نقطه مقابل آزادی باشه ها. یا بندگی آزادی، نه، یا بندگی یا بندگی ها. اگه بندگی خدا نکنی، بندگی خیلی ها رو باید داشته باشی. خب خیلی عذرخواهی میکنم، دو سه دقیقه هم طولانی تر شد. انشاءالله که در پناه حق موفق و معید باشید.